سرمقاله وطن امروز راه موسا. وطن امروز راه موسا عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم میلاد جلیل‌زاده است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. بالاخره پس از کشوقس‌های فراوان و کنار رفتن اجباری چند نام مهم سینمای ایران از پروژه حضرت موسا، از جمله مرحوم فرج الله سلحشور و جمال شورجه و سید احمد میرعلایی، سرانجام این مجموعه با نام ابراهیم حاتمی کیا به عنوان کارگردان و به تهیه کنندگی محمود رضوی جلوی دوربین رفت و حالا نخستین خروجی آن در جشنواره فیلم فجر نمایش داده می شود. تقریبا همه می دانند که موسا یک سریال 5 فصلی است و از سری اول آن یک نسخه سینمایی کات خورده که به جشنواره فجر 43 آمده است. نسخه ای تحت عنوان موسا کلیم الله به وقت طلوع. اگر به موسا به عنوان فیلم سینمایی نگاه کنیم، ممکن است ویژگی های تلویزیونی و سریالی اش جلوی چشم بیاید و برجسته شود و اگر به عنوان سریال آن را ببینیم، به نظر می رسد سینمایی تر از قالب سریال های تلویزیون است. به هر حال موسا از چند جهت مهم است. اول اینکه یک شروع سرنوشت ساز تکنیکی در سینمای ایران برای مسیری جدید و نیازموده است. دوم اینکه عطف حاتمی کیا از کارهای اجتماعی به اثری تاریخی مذهبی محسوب می شود و مسئله بعدی به جنبه های استراتژیک و دلالت های سیاسی کار برمیگردد. در ادامه تلاش شده است اشاره گذرا به تمام این مسائل شود، اما برای رسیدن به نقطه ای که بتوان تحلیلی حداقلی روی این مسائل داد، ابتدا نیاز به مرور شناختی داریم که از خود حاتمی ها با سینمایش وجود دارد. سرگردان میانه دو بی‌نهایت ابدی. ابراهیم حاتمی کیا همیشه پای ایده هایی فراتر از سینما را به سینما کشانده و آثارش چیزی بیشتر از سرگرمی صرف بودند، اما اتفاقا این خود اوست که به نمادی تمام عیار از سینما در ایران تبدیل می شود. حاتمی کیا همیشه در میانه دو بی‌نهایت ابدی قرار می گرفت. مثلا در آژانس شیشه‌ای که بعضی حامیان دیروزش یعنی اصلاح طلبان امروز نسبت به حمایت از آن دچار تردید شده اند، هم حق با هاش کاظم بود و هم سلحشور، یا در برنگ ارغوان که بعضی حامیان امروزی حاتمی کیا در جریان اصولگرا یا انقلابی نسبت به حمایت از آن دچار تردید هستند، یک نفر بین عشق و وظیفه گیر می‌افتد. دو چیزی که هر دو حق هستند. این یعنی به رغم اینکه حاتمی کیا در تکنیک‌های سینمایی به عنوان یک آدم بلدکار شناخته می‌شود، او را فقط نماهای شیک و کات‌های درست و میزانسن‌های دقیق تبدیل به آنچه که هست نکردند. سینمای او برای این سینما شده یک پرسته از بحران‌های عمدتاً درونی. زیاد دیده این فیلم‌هایی را در سینمای ایران که ایده یک خطیشان واقعاً جذاب و کنجکاوی برانگیز است، اما خود فیلم چنگی به دل نمی‌زند. درست مثل تیترهای زرد در بعضی رسانه‌ها که ذیل آن مطلب چندان جالبی نیامده. فیلم‌های حاتمی کیا اما سراغ کنجکاوی مخاطب نمی‌روند، بلکه دعوتش می‌کنند به درگیر شدن با موضوعی که ممکن است از قبل چندان درگیرش نبوده باشد. او زیاد اهل رو دست زدن به مخاطبان هم نیست. یعنی چیزی که امروز تبدیل شده به یکی از تکنیک‌های رایج در قصه‌گویی سینمای ما و برای همین است که آثار خوب این فیلمساز را می‌شود چند بار دید. قصه‌ای که با رو دست زدن به مخاطب، یعنی با زمین یک چینی به یک شکل و ناگاه رخ دادن چیزی دیگر گونه، سعی در خلق هیجان دارد، بعد از نخستین مواجهه مخاطب دستش رو می‌شود و در نوبت‌های بعدی تماشا دیگر چیزی برای ارائه ندارد، اما آن قصه‌ای که تا ابد در عمق تضادهای درونی انسان پیش می‌رود و او را در جستجوی نقطه تلاقی دو خط موازی به دنبال خود می‌کشد، بارها و بارها قابل تماشاست. اساس کار حاتمی کیا این است و برای همین همیشه بحث برانگیز بوده. اولین گام کاملترین گام نیست. وقتی زمزمه‌هایش شنیده شد که حاتمی کیا می‌خواهد پروژه نیمه تمام مرحوم فرج الله سلحشور و پس از آن جمال شورجه را جلوی دوربین ببرد، خیلی‌ها نگران شدند. ابراهیم حاتمی کیا تا به حال در این زمین بازی نکرده بود و نمی‌شد هیچ نوع تصوری از نتیجه کارش داشت. موسا کلیم الله، قصه‌ای که کمابیش تمام دینداران دنیا با آن آشنا هستند، چطور می‌تواند بستری باشد که حاتمی کیا آن فرم‌های همیشگی‌اش را رویش سوار کند و مخاطبش را همراه با شخصیت‌های قصه ابد به دنبال نقطه تلاقی خطای موازی به عمق بکشد؟ وقتی خبرش رسید که این کار قرار است در استودیوهای کاملا مجازی که 360 درجه هستند ساخته شود، نگرانی‌ها بیشتر شد. چه اینکه نه تنها پیش از این حاتمی کیا در این فضا آزموده نشده بود و نمی‌شد هیچ تصوری از کیفیت نهایی کار داشت، بلکه قبلا کس دیگری هم از بین فیلمسازان ایرانی این تکنیک‌ها و کار با این ابزار را نیازموده بود. به کسانی که هنوز نسخه سینمایی موسی کلیم الله را ندیدند، می‌شود این خاطر جمعی را داد که فارغ از هر قضاوتی درباره کیفیت سینمایی کار، این شروع خوبی برای چنین مسیری در سینمای ایران بود. حاتمی کیا کسی بود که با موج مرد تصویربرداری با دوربین دیجیتال را وارد سینمای ایران کرد و حتی اگر کسانی از رنگ و نور آن فیلم بتوانند ایرادهایی بگیرند یا لااقل ایدئالش ندانند، نمی توانند کتمان کنند که این شروع خوبی برای ورود دوربین دیجیتال به سینمای ایران بوده. حاتمی کیا در صحنه سقوط بالگرد فیلم چه سطح استفاده از جلوه‌های ویژه استودیویی را در ایران چند پله بالاتر برد و حتی اگر کسانی از کیفیت آن سکانس بتوانند ایرادهایی بگیرند یا لااقل ایدئالش ندانند، نمی توانند کتمان کنند که این شروع خوبی برای ورود جلوه‌های ویژه دیجیتال در این سطح به سینمای ایران بود. حالا موسی و دکورهای 360 درجه مجازی اش هم همین حکم را دارند. بالاخره ما هم باید وارد فضای استفاده از تکنیک‌های جدید شویم و نخستین گام، اگرچه کامل‌ترین گام نباشد، باید خوب و درست و حرفه‌ای برداشته شود تا بعد از آن هم ریل‌گذاری درستی برای ادامه مسیر انجام شود. برای مخاطبان بیشتر، بدی بودن تکنیک‌های بکاررفته در تولید موسی که خیلی‌ها را به هراس انداخته یا بدبین کرده و مسائلی از این دست، همه سرجمع یک طرف قضیه هستند و در سمت دیگر ماجرا، استراب از ورود ابراهیم به این گلستان بو نکرده و مسیر گز نشده آن است. حاتمی کیا کجا و کارهای تاریخی مذهبی کجا؟ به ویژه که مجید مجیدی هم بابت پروژه محمد رسول الله سرزنش‌های بسیار شنید و بیم آن می‌رفت که این تجربه با حاتمی کیا تکرار شود. موسی کلیم الله نسخه‌ای سینمایی از فصل اول یک سریال تلویزیونی است. داستان تا جایی پیش می‌رود که مادر موسی گهواره طفل شیرخواره اش را برای دردمان ماندن از تیغ قبطیان فرعونی به آب می سپارد. ما می توانیم فعلا فقط درباره همین بخش قضاوت کنیم. بخشی که قصه‌اش نسبت به فرازهای بعدی داستان حضرت موسی گره‌های کمتری دارد. فرق اساسی پروژه موسی با پروژه‌ای مثل محمد رسول الله این است که اثر حاتمی کیا برخلاف اثر مجیدی، هر قدر هم بتوان از آن ایرادهای درست گرفت، به هر حال کاری عامه پسندتر است. به طور کل این یک فرق اساسی بین خود مجیدی و حاتمی کیا است. فیلم‌های مجیدی لطیف بودند و معنویتی صلح‌جویانه ی درونشان جاری بود. یک جور معنویت ملایم دور از شعار زدگی، در حالی که حاتمی کیا ابایی از شعار دادن ندارد. طبیعتاً مخاطبان خاص و جشنواره‌های هنری دوست ندارند کسی آنها را علناً به احساساتی شدن دعوت کند و برای همین از موزیک فیلم‌های ملودرام، از دیالوگ‌های متنتن و در کل از هر چیزی که شبیه دعوتنامه‌ای برای قلیان احساسات باشد خوششان نمی‌آید، اما مخاطب عام چیز دیگری می‌پسندد. وقتی برای مخاطب عام پروژه‌ای تاریخی مذهبی تولید می‌کنید، باید جایی برای اشک ریختن، جایی برای هو کردن و حماسی شدن و جایی برای فریادهای تحسین آمیز قرار بدهید. همین تفاوت بین مخاطب عام و خاص است که باعث می شود وقتی سیل عظیمی از انتقادات فنی از سمت مخاطبان خاص بابت سریال یوسف پیامبر به سمت مرحوم سلحشور سرازیر شد. مردمی که خودشان هم خوب می دانستند بعضی از این ایرادات وارد است و برای بسیاریشان جوکای پیامکی می ساختند، در این حال سریال را هم دوست داشته باشند. موسی تا حدود زیادی چنین وضعی دارد و می شود مطمئن بود که استقبال عموم مردم نسبت به آن با نوع مواجهه و استقبال مخاطبان خاص جشنواره‌ای فرق دارد. داوری کنیم بدون پیش داوری. انتظارهای بیش از حد در میانه بعضی علاقمندان حاتمی کیا و بدبینی‌های مزمن نسبت به او در میانه کسانی که دوستش ندارند باعث می‌شود فیلم در خلا بررسی و ارزیابی نشود و قضاوت‌ها درباره‌اش جهت‌گیری و پیش‌داوری داشته باشند. اما اگر این احوالات را کنار بگذاریم و بحث درباره تکنیک تازه‌وارد دکور مجازی را که مختصری به آن اشاره شد هم به مجال جداگانه‌ای واگذار کنیم، میمانیم ما و قصه طفلی به نام موسی که میان بردگان عبرانی متولد می‌شود تا منجی این قوم از ظلم فرعونیان باشد. خالق و فرستنده موسی خودش در خواب فرعون قضیه را برایش لو می‌دهد تا او آگاه باشد، اما نتواند از آن جلوگیری کند و معلوم شود هیچ اراده‌ای بالاتر از اراده خدا نیست. باید ببینیم حاتمی کیا این قصه را که از قبل نه تنها فصل اول آن بلکه تا انتها برای مخاطب لو رفته است چطور تعریف می‌کند. پس پیش‌داوری‌ها درباره شخصیت خود حاتمی کیا و حساسیت روی تکنیک‌های تازه‌وارد فیلم را کنار بگذاریم و فعلاً خود این روایت بصری را ببینیم و بسنجیم. این به معنای آن نیست که فیلم را مطلقاً از کارگردانش جدا کنیم و بدون توجه به سابقه کاملاً مشخص و شناخته شده او اثرش را بسنجیم. به ویژه درباره فیلمی از ابراهیم حاتمی کیا که همیشه پای ایده‌هایی فراتر از سینما را به سینما کشانده و آثارش چیزی بیشتر از سرگرمی صرف بودند. فقط قرار است آن هلولای عظیمی را که معمولاً حول چنین پروژه‌هایی شکل می‌گیرند کمی آرامش ببخشیم و دقیق‌تر ببینیم که با چه اثری طرف هستیم. به عبارتی حاتمی‌کیای دفاع مقدس حاتمی‌کیای فیلم‌های اعتراضی و در عین حال ارزشی و حاتمی‌کیای سیاسی. بعد از موسی تبدیل به یک فیلمساز تاریخی نخواهد شد و این اثر را هم یا باید ذیل شناخت کلیمان از ذهنیت خود او تعریف کنیم یا یک استثناء در کارنامه‌اش بدانیم. روایت شیعی از داستان موسی. اما حاتمی کیا با موسی چه می‌خواهد بگوید؟ قهرمان این فیلم مادر موسی است که بازی درخشان مریلا زارعی در این نقش کمک خوبی به هدف کلی قصه کرده است. او یک انسانه برگزیده است که برای تولد منجی انتخاب شده و از دلایلی که باعث می‌شود ما برگزیده بودن او را بپذیریم. اتفاقاً این است که خودش چنین پیش‌بینی و حدسی نداشت و دچار خود بزرگ‌بینی نبود. اگر از پدر و مادر موسی صرف نظر کنیم، در بازی سایر هنرپیشه‌ها ممکن است قلوب دیده شود، اما این هم قابل توجه است که احتمالاً عموم مردم برای یک کار تاریخی مذهبی به همین بازی‌های درشت و قلب شده علاقه نشان بدهند. یک عنصر پررنگ دیگر در موسی کلیم الله آب است. اساساً درام‌هایی که زیرلایه شیعی داشته باشند، روی عنصر آب خیلی تکیه دارند. از خروج به کارگردانی خود حاتمی کیا که دوای اصلیش بر سر آب است و در مسیر حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوریه، دوگان کوفی و کربلایی ایجاد می‌کند تا بسیاری از کارهای دفاع مقدس مثل پرواز در شب یا موقعیت مهدی که سه دو دهه بینشان فاصله بود. وقتی مادر موسی طفل شیرخوار اش را به نیل سپرد، از پنج نور مدد خواست. یعنی 5 تن آل ابا و اینجاست که این مادر کودکش را به مادر آبها می سپارد. مخاطب شیعه خوب می داند که منظور از مادر آبها کدام یک از این 5 نور است. نکته البته فقط همین نیست، بلکه به شکل واضحی انتظار بردگان عبرانی برای ظهور منجی با بخش دیگری از تفکرات شیعه همخوانی دارد. اساساً منتظر یک موجود غایب بودن به راحتی می تواند در بستری که مخاطبان باورمند به ظهور منجی آخرالزمان دارند، تداعیگر همان مفهوم باشد. همچنان که فیلم بوی پیراهن یوسف بود. البته موسی فراتر از این هم رفته و مشابهت‌سازی عیانی بین اتفاقات چند هزار سال پیش با رویدادهای امروز می‌کند. بردگان عبرانی که برخلاف ادعای ساکنان فعلی اراضی اشغالی فلسطین، اجداد همین فلسطینی‌های امروز هستند، زیر یوغ ظلم بی‌حد فرعون ماندند و وقتی برای یک روز متحد می‌شوند، به سمت فرعونی‌ها سنگ پرتاب می‌کنند. حتی اگر کسی فیلم را ندیده باشد و همین یک جمله را بخواند، به راحتی می‌فهمد که فیلم موسی در این سکانس به چه چیزی اشاره نمادین کرده است. انتفاضه بردگان عبرانی شاید در همان نقطه تولد منجر به پیروزیشان نشد، اما می‌دانیم که نهایت این ماجرا به سقوط فرعون ختم شد. جسارت آزمودن راه‌های غریب. حاتمی کیا برای سریال موسی که حالا نسخه سینمایی فصل اول آن با پسونده به وقت طلوع به فستیوال فجر آمده، پیشگام استفاده از تکنیک بصری به خصوصی شده که نه تنها تا به حال در ایران مورد استفاده قرار نگرفته بود، بلکه غیر از ایالات متحده در دیگر صنایع فیلم و سریال سازی دنیا هم کسی چندان سراغ آن نرفته است. به این تکنیک اصطلاحاً آنیست ویژوال پروداکشن گفته می شود و آغاز راه آن به 2003 میلادی برمی گردد. زمانی که یک کارگردان استرالیایی هنگام ساختن تیزر تبلیغاتی برای مواد شوینده به ایده بهبود پرده سبز فکر کرد و خواست این محیط را سبودی کند. او و پسرش تا 2016 روی ایده خودشان در یک سل کار کردند و نمونه های اولیه را ارائه دادند، اما کسی به طرح آنها توجهی نکرد. تا اینکه در سال 2018 یک فیلمبردار استرالیایی از این فناوری برای ضبط بعضی بخش‌های فرانشیز جنگ ستارگان استفاده کرد، اما بعد از سریال وسترن فضایی ماندلورین مندلیورت در 2019 میلادی بود که توجهات ویژه‌ای به این سبک از کار جلب شد. قضیه به طور ساده این است که بخشی از مرحله تولید و پس تولید با هم ترکیب می‌شوند و اینطور نیست که هنرپیشه‌ها جلوی پرده سبز بازی کنند تا پس‌زمینه بعداً به آن اضافه شود. کارگردان در این سبک از کار همزمان میتواند پس‌زمینه ای را که قرار است اضافه شود ببیند و همین به طبیعی تر در آمدن کار کمک شایانی میکند. تا به حال از این تکنیک در خیلی از فیلم ها و سریال ها استفاده جزئی و بخشی شده است، اما در برخی موارد کل دکور و صحنه به همین شکل طراحی و به پس‌زمینه اضافه شدند. برای این کار ممکن است مثل آنچه در بعضی استودیوهای تلویزیونی هم مدل ساده ترش دیده شده، یک دیوار تصویری یا اصطلاحاً یک ویدیو وال در پس‌زمینه طبیعی شود که به این کار استیج کرافت گفته می شود.